أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 90 از تفسیر آیت الکرسی، از تفسیر جناب سید المتعالین رضوان الله تعالی علیه، و امروز هم دوم خرداد 1403 است. بحث در فقره 11 آیت الکرسی، دو اسم از اسمای حسنای الهی و هو العلی العظیم. مقاله 11 این مجموعه هم به این فقره 11 مرتبط است و مطالبی که در این مقاله آمده در چهار لطیفه مطرح است و در مقام تشریح و تفسیر و هو العلی العظیم است. یکی از لطائفی که مطرح بود در لطیفه چهارم تحت عنوان فی بیان تقدیسه تعالی عن العلو والمکانی، فرمودند که علو بر دو قسم است: علو وجودی و معنوی و علو مکانی. هر دو رو توضیح دادن و گفتن که اونی که یلیق و به جناب رب هست، اون علو وجودی و معنوی است. ولیکن در این لطیفه چهارم دو تا دلیل ذکر میکنن که حتما این علو مکانی نیست. اگر حق سبحانه و تعالی هم دارای علو است و هم دارای عظمت، اینها مادی و جسمانی و مکانی و زمانی نیستند، بلکه به لحاظ مرتبه وجودی در مرتبه اعلایی قرار دارند. در خصوص اینکه این علو مکانی نیست و همچنین این عظمت جهت دار و دارای بعد مکانی نیست، دو تا دلیل ذکر کردند که دلیل اول رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید و این دلیل دومی است که در جهت تقدیس حق سبحانه و تعالی از اینکه علو مکانی داشته باشد. یک برهان خیلی روشن و شفافی رو دارم بیان میکنن که بر اساس این برهان قطعا حق سبحانه و تعالی علو و عظمتش از باب یک علو مکانی و جهتدار وجود جسمانی نیست. اما اون دلیلی که به عنوان دلیل دوم اینجا برمی شمارن این است که اگر هر وصفی رو و هر کمالی رو ما برای یک شیئی اثبات بکنیم که اون کمال برای اون شیء به ذات هست اما برای دیگری بالعرض است، خب طبیعی هم هست که اونی که به ذات این کمال را دارد اتم و اکمل است و اونی که بالعرض اون کمال را دارد اقل و اضعف است. از باب نمونه مسئله مقدار رو ما ملاحظه بکنیم. مثلا میگن که کم انقسام پذیری دارد و به ذات منقسم است، ولیکن جسم به تبع کم و مقدار، مقداری که برای کم وجود دارد انقسام میپذیرد. ذاتاً جسم انقسام پذیر نیست بلکه منقسم است بالعرض. اونی که ذاتاً انقسام میپذیرد کم است. خب پس کم منقسم میشود اولاً و به ذات، جسم منقسم میشود ثانیاً و بالعرض. با این توصیف پس انقسام پذیری رو اگر ما یک کمال فرض بکنیم، برای کم این کمال ذاتی است و اعلاست، ولی برای جسم این انقسام پذیری یک امر بالعرض است و اقل و اضعف است. همین نمونه رو، مسئله رو ما در باب علو نسبت به ذات حق سبحانه و تعالی بدانیم. اگر این علو رو علو مکانی بدانیم، یعنی مکان اولا و به ذات علو دارد و واجب سبحانه و تعالی به تبع او علو خواهد داشت. خب طبیعی است که علوی که برای مکان هست چون به ذات است اعلا و اشد است از علوی که واجب سبحانه و تعالی بدان متصف است. و طبیعی است که این سخن ناتمام و ناقصی است و هرگز در جناب حق سبحانه و تعالی امر بالعرض و امر بالتبع معنا ندارد و الا مکان اعلای از واجب می شود و کمال علو برای مکان اولا و به ذات و برای واجب سبحانه و تعالی ثانیا و بالعرض می شود. بنابراین چون این حکم برای حق سبحانه و تعالی شایسته نیست و جناب حق این گونه نیست که نسبت به یک امری تابع باشد و بالعرض باشد، طبیعی است که این مراد از علو مکانی نخواهد بود، بلکه علوی که شایسته به جناب رب سبحانه و تعالی و عز اسمه و جل ثناؤه است عبارت است از علو وجودی و معنوی. الدلیل الثانی این هست که به صورت کلی فهمم که ان کل وصف که یکون و ثبوت اون وصف لأحد الامرین به ذاتهی وللآخر به تبعیت الاول، هر وصف کمالی رو که شما برای یک شیئی بخواید اثبات بکنید، اگر دو شیء باشن که یکی به ذات این کمال رو بپذیرد و دیگری بالعرض بپذیرد، پس اونی که به ذات هست در نوبت اول و در درجه اول و اتمیت و اکملیت است و اون دومی در درجه اقل و اضعف است. ان کل وصف که یکون و ثبوته لأحد الامرین به ذاته اما وللآخر به تبعیت الاول، کان ذلک الحکم فی الذاتی، اونی که به ذات این حکم برای او ثابت است اتم و اکمل است، و فی الارضی، اونی که بالارض این حکم برای او آمده است اقل و اضعف است. خب این قاعده کلی، و ما این رو در ارتباط با علو مکانی میگیم. فلو کان علو الله تعالی به سبب المکان باشد، بگیم اگر حق سبحانه و تعالی علی است چون مکان علی را دارد، خب لازمش این است که اولا و به ذات مکان علی و صاحب علو باشد و ثانیا و بالعرض الله سبحانه و تعالی صاحب علو باشد. فلو کان علو الله تعالی به سبب المکان لکان علو المکان، که اینجا خط تیره درست است، الذی به سببه حصل هذا العلو لله تعالی، اینجا تیره دوم که اینجا در کتاب این تیره دوم نصب نشده. لکان علو المکانه، علو مکان چیه؟ الذی به سبب این علو مکان حصل هذا العلو لله تعالی. خب اگر اینطور باشه علو مکان صفتون ذات، لکان علو المکانه صفتن ذاتیتن للمکان، و لکان حصول العلو لله سبحانه حصولا به تبعیت حصولهی فی المکان. لازمش این میاد که اولا و به ذات علو مال مکان باشه و ثانیا و بالعرض و به تبع این علو مکانی علوی برای حق سبحانه و تعالی حاصل بشود. بنابراین فکان علو المکانه اتم و اکمل، فکان علو المکان اتم و اکمل من علو ذات الله تعالی، معاذ الله این گونه خواهد بود که اولا و به ذات مکان صاحب علو و مرتبت رفیع است و ثانیا و بالعرض ذات اقدس الهی دارای علو هستش. فیکون علو الله ناقصا، در این فرض علو الهی می شود ناقص و علو غیرهی که مکان باشد می شود کاملا و ذالک محالون. محال است که یک موجودی نسبت به حق سبحانه و تعالی کمال اکمل و بیشتری داشته باشد. خب این دو تا دلیلی که دلیل قبلی رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید و این دلیل هم الان، فهازان دلیلان قاطعان که فی ان علو الله تعالی یمتنع ان یکون بالجهه، این دو تا دلیل قاطع این رو معنا رو میرسونند که ممتنع است که علو حق سبحانه و تعالی علو مکانی باشد یا جهتی از جهات مکان را، شمال را، جنوب را، فوق را، تحت را و نظائر آن. در همین رابطه یک سخن دیگری رو از جناب ابو مسلم ابن بحر الاصفهانی در تفسیرشون نقل میکنند که میفرمایند این اطلاقی که در آیه هست که لمن ما فی السماوات والارض قل لله یا وله ما سکن فی اللیل و النهار، این لامی که دلالت بر اطلاق مالکیت حق سبحانه و تعالی می کند هم شامل مکان می شود هم شامل زمان، معنا نداره که حق سبحانه و تعالی قدرتش و مالکیتش اطلاق داشته باشه و همه را شامل بشه ولی مکان از این شمول قدرت حق سبحانه و تعالی بیرون باشد. و ما احسن ما قال ابو مسلم ابن البحر الاصفهانی فی تفسیر قوله تعالی، که خدا در قرآن فرمود که لمن ما فی السماوات و ما فی الارض که سوره مبارکه انعام آیه 12 هستش، قل لله، خب این لمن ما فی السماوات و الارض و هازا یدل علی ان المکان و المکانیات به اثرها ملک لله و ملکوته، همه اینها در تحت سلطنت و مالکیت الهی هستند، هم در ملک خدایند و هم در ملکوت الهی هستند، همه این موجودات تحت مالکیت پروردگار عالم هستند. بعد جناب بحر اصفهانی اضافه میکند فرماید که و له ما سکن فی اللیل و النهار و هذا یدل علی ان الزمان و الزمانیات هم مثل مکان و مکانیات به اثرها ملک الله تعالی و ملکوتو، همه اینها در تحت ملک و سلطنت الهی هستند و در تحت حیثیت ملکوتی حق که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بنابراین فتعالی و تقدس ان یکون علوه به سبب المکان و تقدمه به سبب زمان. بنابراین با این تشریحی که شده است نه علو مکانی بر علو الهی ترجیح دارد نه تقدم زمانی بر تقدم وجودی الله تقدمیتی دارد، بلکه همه اینها به عرض تقدم وجودی حق و علو وجودی حق به تبع اینها از علو و تقدم برخوردارند. فتعالی و تقدس ان یکون علوه به سبب المکان و تقدمه به سبب الزمان، از المکان و الزمان کلاهما من مخلوقات الله که الواقعت فی ادنى المراتب، که مکان و زمان در حقیقت در نازل ترین مراتبند که مال امور جسمانی هن و جسم در ادنا مراتب هستی است. بنابراین فتعالی ذاته و صفاته ان یکون مکانیا او زمانیا، یعنی اینجور نیست که اوصاف الهی به تبع امر بیرونی خود باشد، چه اون بیرونی مکان باشد چه زمان. بنابراین فبقی ان یکون علوه به حسب وجوب الوجود و الالهیه است. حق سبحانه و تعالی چون وجوب وجود دارد تقدم بر همه انحاء وجودات دارد و چون از مرتبه شدت و حدت وجودی برخوردار است، علو وجودی او بر همه موجوداتی که دارای علو هستند برتری و رجحان دارد. خب و اما سرمدیته و سرمدیته هم به حسب القیومیت ذاتیه، سرمد در مقابل دهر و در مقابل زمان این گونه است که وقتی ثابت رو با ثابت می سنجیم سرمدیت را انتزاع می کنیم، کما اینکه اگر ثابت را با متحرک بسنجیم دهر را و اگر متحرک را با متحرک بسنجیم زمان را انتزاع می کنیم. و به حسب القیومیت ذاتیه در حقیقت تقدم حق سبحانه و تعالی هستش، نه اینکه تقدم حق به جهت زمان باشد، چون زمان متقدم است، زمانیات هم متقدمند. خب بله، اگر ما زمانی داشته باشیم، بله در اصل زمان اینها متأخر از اصل زمانند، ولی واجب سبحانه و تعالی چون نه از افق زمان و مکان برتر است، طبعا نه زمانی است و نه مکانی. و علی هذا القیاس معنا عظمتهی. خب تا کنون اون چرا که بیشتر تأکید شده بود در معنای علو الهی، که علو خدا یک علو وجودی و معنوی است و نه علو مکانی. در باب کلمه عظیم و هو العلی العظیم، راجع به عظمت او هم باید بدانیم که عظمت او بر اساس امر جسمانی و دارای حیثیت مادی نیست و معنا عظمتهی سبحانه و تعالی هم بر اساس همین قیاس علو باید توضیح داده بشود، یعنی علوش ذاتی است، به حسب وجودش هست، نه اینکه علو و نه اینکه عظمتش را از ناحیه جسمانیتش بخواد بگیرد. فانها ایزن، یعنی عظمت حق سبحانه و تعالی هم مثل علو او به حسب المحابت و الجلاله و القهر و الکبریا، چون دارای محابت و جلالت است و چون دارای قهر و کبریایی هست، طبعا علو ذاتی او بر سایر موجودات و عظمت ذاتی او بر سایر موجودات رجحان و برتری و تقدم و علو دارد. فانها ایزن به حسب المحابت و الجلاله و القهر و الکبریا. و محال است و ممتنع است و یمتنع ان یکون این عظمت به سبب المقدار و الحجم، که حق سبحانه و تعالی مثلا وقتی میگیم عظیم است یعنی مقدارش زیاد است یا حجمش زیاد هست، نه این گونه نیست. چرا؟ که دلیل میارم به این که لأنه ان کان غیر اگر حق سبحانه و تعالی و واجب نامتناهی باشد فی کل الجهات او فی بعض الجهات فهو محال. خیلی خوب، حالا میخوان به اصطلاح دلیل دیگه ذکر بکنن در اینکه علو و عظمت الهی عظمت در باب جسمانیات نیست. چرا که اگر به لحاظ جسمانی باشد یا در همه جهات نامتناهی است یا در بعض جهات نامتناهی. چه استدلال اینه؟ لأنه ان کان این واجب غیر متناهن فی کل الجهات او فی بعض الجهات فهو محال. چرا؟ چون لما ثبت بالقباط البراهانیه، که با براهین قاطع این نقل شده که تناهی ابعاد محال هستش، ممتنع است. لما ثبت بالقباط البراهانیه، ثبت چی؟ که ابعاد نامتناهی ما نداریم، بلکه ابعاد حتما چه یک بود چه چند بود حتما متناهی است فی کل الجهات. و ان کان متناهیا فی الجهات کلها. بله، میفرماید که این حجم و مقدار یا نامتناهی است یا متناهی. اگر نامتناهی باشد، ما با براهین قطعیه اثبات کردیم که ابعاد نامتناهی نداریم و ابعاد همهشون متناهی هست. این یک. اما اگر بگیم نه، ابعاد الهی و عظمت و علو و حق سبحانه و تعالی متناهی است نه اینکه نامتناهی باشد، در تمام جهات هم متناهی است، ولی عظیم است، ولی عظیم استش و علو دارد. و این کان این واجب متناهیان فی الجهات کلها کانت الاحیاز المحیطت و بذالک المتناهی اعظم من. خب اگر حق سبحانه و تعالی در جهاتی یا در جهتی متناهی شد، خب اون چیزی که بر او احاطه دارد و باعث شده است که واجب سبحانه و تعالی معاذ الله متناهی باشد، اون شی پس اعظم و اکبر از او خواهد بود و طبیعی است که او شأنیت این رو دارد که بسیار از علو و عظمت برخوردار باشد. فرماید که لأنه إن كان غير متناه، اگر واجب غیر متناهی باشد، دلائل و قواعد براهین قطعیه دلیل بر تناهی ابعاد مداری. اگر ما خدا را متناهی بدانیم و عظیم، می‌فرمایند که و إن كان این واجب متناهیان فی الجهات کلها، خب کانت الاحیاز المحیطت و بذالک المتناهی اعظم منح. لازمش این است که اون احیاز و اون حیزها، که حیز یعنی مکانی که یک متمکن و یک جسم در او قرار میگیرد، کانت الاحیاز المحیطت و بذالک المتناهی اعظم من، لازمش این است که اون حیز از حق سبحانه و تعالی اعظم باشد، در حالی که فلا یکون مثل هذا شی عظیما علی الاطلاق، در حالی که اگر ما اینجوری فرض بکنیم، پس خدای عالم عظیم علی الاطلاق نیست، علی علی الاطلاق نیست، یه امر دیگری به نام حیز و مکان یا زمان هستند که عظیم و برتر از او معاذ الله خواهند بود. اگر ما اینطور فرض کنیم، فلا یکون مثل هذا شی، یعنی واجب سبحانه و تعالی عظیما علی الاطلاق، عظمت او عظمت اطلاقی نیست. فل در حال فل حق سبحانه و تعالی اعلم و اعظم من ان یکون من جنس الجواهر و الاجسام تعالی اما یقوله الظالمون علوا کبیرا. حق سبحانه و تعالی به مراتب برتر از آن است که علو و عظمت امر دیگری بر او رجحان و برتری داشته باشد و امر دیگری بر او علی و اعلا و اعظم باشد. فالحق سبحانه و تعالی اعلم و اعظم من ان یکون من جنس الجواهر و الاجسام. بنابراین علو و عظمت او مکانی و زمانی نیست، جسمانی نیست، بلکه وجودی و معنوی هستش. تعالی اما یقوله الظالمون علوا کبیرا. الحمد لله رب العالمین. اما المقاله الثانیه عشر فی قوله سبحانه و تعالی لا اکراه فی الدین و فیه اطوار. این مقاله که مقاله 22 مقاله 12 هست، مربوط به فقره 12 آیه الکرسی هست که عنوان لا اکراه فی الدین رو دارن تفسیر میکنن. این مقاله در اطواری شرح می شود، در 5 طور از اطوار این مقاله ما به معانی و مرادات و مقاصد این بیان لا اکراه فی الدین می رسیم و تفسیر و تبیین لا اکراه فی الدین در این 5 طور مطرح است. طور اول می‌فرمایند که الطور الاول فی اللفظ هستش. خب سنت تفسیری جناب صدر متعلقین مثل به سنت دیگران این است که اول اون لغاتی که در اون کلمه، در اون فقره، در اون آیه آمده است رو تفسیر می‌کنند، که اساساً برخی ها مفردات نوشتن که مثل مفردات راقب در مقام شرح کلمات و الفاظی هستند که در یک آیه قرار می گیرد. در این آیه، در این فقره از آیه که لا اکراه فی الدین هست، در باب کلمه دین دارن توضیح می دن که مراد از این دین چیه. می فهمین که اولا یک الف لام دارد که مراد از این الف و لام رو بیان بکنیم تا به خود کلمه دین برسیم. می‌فرمایند که این الف لام یا الف لام عهد است یا الف لام بدل از اضافه است. الف لام و عهد این استش که میگیم که لا اکراه فی الدین، یعنی همون دینی که ما شناخت به او داریم به نام دین اسلام، و مراد ما از دین این دین اسلام هست. الف لام الف لام عهد است و این بخش رو توضیح میدهد. اما اگر آمدیم گفتیم نه، این الف لام الف لام بدل از اضافه هستش، کمان که برخی دیگر از مفسرین این طور تفسیر کردن که بدل از اضافه یعنی اینجوری بوده لا اکراه فی دین الله، این دین اضافه شده به الله و برای اینکه این الله حذف شده، الف لام به عنوان بدل اون کلمه گرفته شده است، کلمه مضاف الیه دقیقت آمده است. مثل این وقت میگیم فإن الجنة هی المأوى، در حقیقت فإن الجنة هی مأواه بوده و اضافه شده مأوا به ضمیر، ولی به جای اینکه این اضافه رو بیان بکنن الف لام رو به جای اون اضافه آوردن. بفرمایند که الطور الاول، بخش اول در این توضیح این کلام در باب لفظ در باب لغت هست که کلمه دین رو توضیح میدن. البته اول الف لام رو توضیح میدن، بعد واژه خود دین رو. الف لام فی الدین اما انه، یا اینکه این کلمه الف لام لام العهد باشه، این لام در دین لام عهد باشه، کما ذهب الیه بعض، یا اینکه این لام بدل از اضافه باشه کما رآه الآخرون، که اینطور بوده لا اکراه فی دین الله، ولیکن این الله حذف شده و بدل این اضافه الف لام یا لام قرار گرفته است. او انه بدل من الاضافه کما رآه آخرون و هو مثل قوله تعالی فإن الجنة هی المأوى. خب در حقیقت این بوده که فإن الجنة مأواه بوده، ای مأواه. در اینجا هم مراد از لا اکراه فی الدین ای لا اکراه فی دین الله هستش. اما در ارتباط با کلمه دین و لغت و لفظ دین دارن توضیح میدن که در حقیقت معنای اولیش چی بوده و بعد استعمالات دیگری که بعد پیدا کرده است چی بوده است. بفرمایند که و دین معناه فی الاصل العاده و شأن. در لغت کلمه دین به معنای عادت و شأن است، یعنی شأن یعنی یک کاری که ذاتن اون ذات انجام میدهد. شأن چون مربوط به ذی شأن هست و مرتبط است و متعلق است، طبعا به صورت طبیعی انجام میگیرد که این به اقتضای خود اون ذات شکل میگیرد. بعضی ها یعنی در معنای لغوی اینطور گفتن که معنا فی الاصل یعنی در ریشه و لغت به معنای عادت و شأن بوده، و معنای دانهو ای ازلهو و استعبدهو، دانهو یعنی اون رو به ذلت و به بندگی کشونده است. ازلهو و استعبدهو. یقالو دنتهو فدانه یا دنتهو فدانه، که در حقیقت به معنای اینکه من او رو به عبودیت کشوندم، به ذلت کشوندم و او هم این ذلت رو پذیرفت. بله، از به این معنای دانه هستش. خب از کلمه از معنای لغوی و اصلیش به اصطلاح نقل به معنایی کرده و استعمال جدیدی پذیرفته است. ثم استعمل به معنی الجزا. کلمه دین از معنای عادت و شأن برگشته به معنای جزا، دانهو دینن دینن ای جازهو، یعنی او رو مجازات کرد، او رو و جزا و پاداش داد یا کیفر داد. یقالو کما تدینو تدان، این گونه گفته می شود، همونطوری که کما تدینو تدان، همون گونه که جزا می دهید جزا داده می شوید. ای کما تجازی، تجازا به فعل که و به حسب ما عملت، همون گونه که شما جزا می دهید به دیگران به همون صورت هم به خاطر کارتون و جایگاهتون پاداش داده می شوید. کما تدینو تدان، ای کما تجازی، تجازا به فعل که و به حسب ما عملت. و این که خدای عالم فرمود در قرآن در سوره مبارکه صافات آیه 37 اینا لمدینون، یعنی آیا اونها به پیغمبر میگفتن یا به انبیایشون میگفتن که آیا ما به اصطلاح دوباره زنده میشویم و پاداش اعمال و کیفر کارهایمون رو میبینیم؟ آیا این گونه است؟ آیا جزا داده میشویم؟ اینا لمدینون، ای مجزیون. این استفهام این کاری که در ذهن کفار و مشرکین بوده است. از جمله همین معنای جزا دادن و منه دیان است، یکی از اسمای حسنای الهی دیان است که در حقیقت دیان الدین، که در حقیقت در روز جزا حق سبحانه و تعالی به این اسم ظاهر می شود و جزا به همه افراد می دهد. منه دیان فی صفت الله، از اسمای الهی دیان است. و قوم دینن ای داینون، قوم دین یعنی اون دا قومی که جزا داده می شوند، نایی که در حقیقت اون چرا که عمل کردن مطابق او کیفر یا عقوبت یا ثواب می بینند. والمدین، استعمال همین معنای جزا یعنی عبد، بل مدینه هم به معنای امت است. اینا هم در حقیقت کارهایی رو که در شهر و در مدینه انجام می شود یک امت انجام می شود پاداش می گیرند. که انهما ازلهم العمل، که هم عبد را و هم مدینه را عمل و کارهایی که انجام داده اند اونها رو ذلیل می کند و خار می کند. و دنتهو ای یا دنتهو یعنی ملک، ملکتهو. و از همین جهت است که میگن که به شهر هم گفتن مدینه و منه سمی المصر، نامیده شده از شهر به مدینه. این یک استعمالی که بعد از معنای لغوی در آمده. پس معنای لغویش در اصل و ریشه عبادت عبارت بوده از عادت و شأن، از اون نقل به معنای دیگری کرده و استعمال پیدا کرده در جای دیگر به معنای جزا. و استعمال بعدی او هم به معنای طاعت است. ثم استعمل کلمه دین به معنی طاعه، یعنی و دان لهو ای اطاعهو، یعنی او رو اطاعت کرده است. و منهو الدین یعنی اطاعت کردن. و جمعش می شود ادیان. و قد دان به کزا دیانتن و تدین بهی، یعنی اطاعهو و اطاعت کرد و پذیرفته است اطاعت او رو و متدین شده و مطیع شده نسبت به اون دینی که در حقیقت این شخص به او اعتقاد پیدا کرده است. این هم بخشی دیگر از مقاله دوازدهم پیرامون فقره لا اکراه فی الدین. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.